بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در محرمات محرم بود، اون چی که بر شخص محرم حرامه. خب بعضی از موارد را عرض کردیم، یکی صید البر بود، اون چی که از حیواناتی که در خشکی زندگی میکنن، که بعدها انشالله یه توضیحاتی میدم که مراد حیوانات اهلی نیست. نکته دوم بحث استمتاع بود که عرض کردیم هر نوع بهره برداری جنسی و لذت‌های جنسی حرامه در حال احرام. مسئله سوم بحث استفاده از اون چه بود که بوی خوش داشتن، چه اون چه که در غذا می‌ریختیم به عنوان اکل بود مثل زعفران، یا نه به عنوان اینکه به خودشون می‌زنن یا می‌بوییدن، بحث تیپ بود. مورد چهارم اون چه که جنبه تزیین داره و به عنوان تزیین مثل استفاده از یه سری زیورالات بود. پنجم نگاه در آینه بود و ششم بحث اکتحال و سرمه بود. هفتمین مورد اخراج دم و خون اگر شخص کاری بکنه که خون از بدنش خارج بشه. خب در اینجا معلومه که بر شخص محرم جایز نیست که خون از بدنش خارج بشه، مگر اینکه ضرورت اقتضا بکنه، مثل اینکه لازم بشه که خون از بدنش بیرون بیاد، یا نه از باب اینکه میخواد مسواک بزنه و در حال مسواک زدن خون خارج بشه و میدونه خارج میشه. البته حالا این محل بحثه که آیا در حال مسواک میشه یا نمیشه، منتها به نظر مؤلف محترم مانعی نداره، اگر به خاطر مسواک زدن باشه و میدونیم هم خون بیرون میاد اشکال نداره، شخص محرم میتونه مسواک بزنه گرچه خون هم از بدن خارج بشه. پس سه تا مسئله رو ما باید پاسخ بدیم. اولا اجمالا بیرون اومدن خون حرامه، این را روایات به اندازه کافی داریم که دلالت میکنن که اخراج خون از بدن جایز نیست در حال احرام. اما اینکه در مورد اینکه اگر ضرورت اقتضا بکنه جایزه، میفرمان ما در بحث اکتحال و سرمه کشیدن اونجا ضرورت را بحث کردیم و عرض کردیم که اولا قاعده لا حرج شامل این موارد نمیشه چون مستلزم عسر و حرجه، پس اشکال نداره. ثانیا قاعده نفی اضطرار که هر جا اضطرار اقتضا بکنه اون حکم و مسئله جایزه، بنابراین پس میتونیم به این دو دلیل تمسک بکنیم که در حال ضرورت مانعی نداره. علاوه بر این که اگر ما به روایات هم نگاه کنیم، ظاهر روایات اون صورتی است که اضطراری وجود نداره، بنابراین خود ادله را هم اگر نگاه کنیم قصر و عجز در مقتضی وجود داره، یعنی مقتضی که این روایاتن نمیتونن شامل حال ضرورت هم بشن. اما اینکه مسواک چرا استثناء شده، چون در یک روایت داریم که سوال میکنن حضرت آیا مسواک بزنه شخص یا نه، سوال میکنه اگر خون بیاد چی، حضرت میفرماد بله مانعی نداره و سنته که انسان مسواک بزنه. پس از این روایت استفاده میشه که اگر با مسواک زدن خون خارج بشه اشکالی نداره، گرچه عرض کردم بعضیا احتیاط میکنن و میگن مسواک زده نشه وقتی میدونیم خون از لثه ها خارج میشه. این هم هفتمین از محرمات احرام تا انشاءالله به بحث فسوق برسیم. عبارت را ملاحظه کنید، اخراج و دم. لا یجوز للمحرم اخراج و دم الا لضرورت او به سبب سواک. جایز نیست برای محرم بیرون آوردن خون، نمیتونه کاری کنه از بدنش خون بیرون بیاد، یا باید ضرورت اقتضا بکنه او به سبب سواک، یا اینکه نه به خاطر مسواک زدن از لثه ها خون خارج بشه. پس سه تا نکته را باید پاسخ بدیم. اولا چرا بر محرم اخراج خون حرامه؟ ثانیا چرا ضرورت استثناء شده؟ و ثالثا چرا در مورد مسواک مانعی نداره؟ اما حرمت و اخراج دم فی الجمله. اما اینکه اجمالا بیرون اومدن خون از بدن در حال احرام جایز نیست، به خاطر صحیحه معاویه ابن عمار روایات زیاد داریم، مثل این روایت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم کیف یحک رأسه. میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام شخص محرم چطوری سرش را بخارونه. قال به اظافیره، میتونه با ناخن‌های خودش سرش را بخارونه، ولی با این شرط که مالم یدمه، تا وقتی که خون بیرون نیاد، یا اینکه نه او یقطع الشعر، تا وقتی که موش کنده نشه، چون کندن مو هم در حال احرام که بعدن میرسیم یکی از محرمات اینه که کندن مو از بدنه، تا وقتی که مو کنده نشه به گونه‌ای بخارونه که موها کنده نشه و ثانیاً خون هم از بدن خارج نشه. پس گونه‌ای پوست سرش را نخارونه که خون بیرون بیاد. این یک روایت و غیره بازم روایت داره.
و اما الجواز للضروره، اما این که میگیم جایزه در صورتی که ضرورت اقتضا بکنه، فلما تقدم فل اکتحال للضروره، همون ادلهی که وردیم در بحث سرمه کشیدن و اکتحال که به خاطر ضرورت گفتیم مانعی نداره. اولا این روایات شامل حال ضرورت نمیشن، قصر در مقتضی وجود داره و نمیتونن دلالت کنن که حتی در صورت ضرورت هم جایز نیست. ظاهر این روایت اینه وقتی ضرورت اقتضا نمیکنه. ثانیا ما قاعده اسر و حرج داریم و از اون طرف نفی استرار که هر دو حاکم بر ادله اولیه هستن. قاعده اسر و حرج میگه هر جا اسر و حرج اقتضا کرد، ادله اولی حکم کنار میره نسبت به اونها. و همچنین نفی استرار هم همینه که هر جا ادله اولی داشتیم از یه طرف استرار اومد وسط، استرار حاکم بر ادله اولی است. و اما استثناء حالت از سواک، چرا استثناء کردیم وقتی مسواک میزنیم خون خارج بشه؟ به خاطر صحیحه معاویه عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قلت المحرم یستاک، آیا محرم میتونه مسواک بزنه؟ قال نعم. قلت فان ادما یستاک، اگر خونم خارج بشه بازم مسواک بزنه؟ قال نعم هو من السنه. پس از این روایت استفاده میشه در دو مورد اشکال نداره. این روایت دلالت میکنه بر این که در حالت مسواک زدن اشکال نداره و قاعده اسر و حرج و نفی استرار از یک طرف و عجز در روایاتی که دلالت میکردن که اخراج دم مانعه و نباید در حال احرام صورت بگیره، اونها هم به خوبی دلالت میکنن که در حال ضرورت هم مانعی نداره. اما هشتمین از محرمات، هشتمین اما از محرمات فسوقه. مراد از فسوق چیست؟ دو تا تفسیر برای فسوق شده. بعضی گفتن مراد فقط کذب است، دروغ گفتن. حالا چه دروغی؟ بعضی اومدن تفسیر کردن که مراد دروغ بر خدا یا پیامبر یا ائمه اطهار. در مقابل بعضی میگن نه، مراد از کذب عامه، هر دروغی که انسان بگه در حال احرام حرامه. خب ممکنه بگه دروغ گفتن همیشه حرامه. بله میفرماید اینجا منتها حرمتش مؤکده و با تأکید بیشتریست. و نکتش اینه که در موارد دیگه خیلی از این محرمات کفاره ندارن، ولی در اینجا چرا کفاره هم ثابته که انشالله اشارهی به بعضی از کفارات خواهیم کرد. نکته دوم اینه که بعضی معتقدن که نه، فسوق در اینجا عامه، سه چیز را شامل میشه: یکی دروغ گفتن کذب، یکی فحش دادن و یکی مفاخره، این که دیگری فخر به فروش نسبت به دیگری. خب در مورد سب که معنا روشنه، کسی دشنام بده و سب بکنه کسی را. اما در مورد مفاخره آیا شرط هست که وقتی مفاخره میکنه بر دیگری قصدش تنقیص دیگری باشه، نفی یک فضیلتی از دیگری باشه یا نه؟ مطلقا این جایز نیست و بر محرم حرامه. ایشون میفرماد ظاهر اینه مراد از مفاخره اطلاق نیست، مطلقا مفاخره در حال احرام حرام نیست، بلکه در صورتی که بخواد یه فضیلتی را برای خودش ثابت کنه و نسبت به مخاطبش سلب کنه یه فضیلتی را. اگر قصدش سلب یک فضیلتی نسبت به دیگران باشه، این کار حرامه و الا هیچ مانعی وجود نداره. خب اما اینجا باید چند تا سوال را پاسخ بدیم. سوال اول اینه که فسوق اجمالا در حرمتش هیچ بحثی نیست، به دلیل اینکه نص قرآن، در قرآن دایه داریم فلا رفسه ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بنابراین این که جزء محرمات احرامی شک و تردیدی وجود ندار. اما اینکه مراد از فسوق چیه؟ واقعیتش اینه در مراد از فسوق دو جور روایات داریم. نگاه که میکنیم بعضی از روایات تفسیر کردن فسوق را، گفتن مراد یکی کذب است و یکی سب. خوب دقت کنید. بعضی اومدن تفسیر کردن که مراد از فسوق در آیه قرآن کذب است و مفاخره. پس بعضی ها تفسیر کردن به کذب و سب، بعضی ها تفسیر کردن به کذب و مفاخره. بنابراین ایشون میفرماید پس از این روایات به دست میاریم که مراد اینه در حال احرام هم کذب هم سب و هم مفاخره حرامه. فسوق به هر سه اطلاق میشه. دلیلش هم این روایات. در مقابل بعضی ها مثل شیخ یوسف بهرانی در حد الهداق الناظره، ایشون معتقدن که نه، ما با توجه به روایاتی که داریم فقط میتونیم بگیم مراد از فسوق کذبه. چرا؟ چون وقتی در یک روایت میاد فسوق را تفسیر میکنه به کذب و سب، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که غیر از او که مفاخره باشه حرام نیست. میایم سراغ یک روایت دیگه، او را تفسیر کرده به کذب و مفاخره، معناش اینه که سب حرام نیست. پس این دوتا مفهوم ها با هم معارضن. او میگه مفاخره حرام هست، دیگری میگه مفاخره حرام نیست. اونی که میگه سب با در کنار کذب قرار داده، معناش اینه که مفاخره اشکال نداره. اونی که اومده مفاخره رو در کنار کذب قرار داده، معناش اینه که سب اشکال نداره. بنابراین قدر مسلم از این روایات کذبه، که همه روایات درشون کذب وجود داره. لذا مرحوم بهرانی معتقدن پس کذب حرام هست و مراد از فسوق قطعا این هست. ولی نمیتونیم بگیم سب و مفاخره هم در حال احرام حرامن. بنابراین ایشون تفسیر کرده فسوق در آیه را به کذب. اما ایشون معتقدن که نه، این جمعی که ایشون کرده جمع مناسبی نیست. حقیقتش اینه که از روایات استفاده میکنیم که مراد از فسوق سه چیزه: هم کذب است و هم سب است و هم مفاخره است. چرا؟ به دلیل اون که اون روایاتی که میاد کذب را در کنار سب قرار میده، مفهومش اینه که مفاخره اشکال نداره. اما روایت دیگه نص در اینه که مفاخره اشکال داره. همیشه میدونید نص مقدم بر ظاهره. ظاهر این روایت اینه مفاخره اشکال نداره، اما روایت دیگه وقتی تفسیر کرده به کذب و مفاخره، نص در اینه که مفاخره حرامه بر شخص محرم. بنابراین پس نص بر ظاهر مقدم میشه. و از طرف دیگه اون روایتی که میاد کذب و مفاخره رو در کنار هم قرار میده، ظاهرش اینه که سب اشکال نداره. خب روایتی دیگه صراحت داره در این که سب حرامه. همیشه صراحت و نص مقدم بر ظاهره. پس هر کدوم از این روایات را که نص است بر ظاهر دیگری مقدم میکنیم. نتیجه این میشه سه چیز باید حرام بشه: هم کذب و هم سب و هم مفاخره. لذا ایشون میفهمد به نظر ما مراد از فسوق هر سه امر است، نه اون چه که مرحوم بهرانی فرمودن که فقط مراد کذب باشه. عبارت رو دقت کنید: الفسوق هشتمین از محرمات احرام. یحرم الفسوق حالت الاحرام به شکل آکد، حرام است فسق در حال احرام به شکل آکد مؤکد، و الا در هر صورت کذب حرامه، چه شخص محرم باشه چه محرم نباشه. خب مراد از فسوق چیه؟ و هو الکذب و سب و المفاخره، سه چیزه. حالا این که منظور از کذبم چه کذبیه؟ آیا بر خدا و پیغمبر و ائمه اطهار یا نه هر دروغی؟ دو قول وجود داره. ایشون معتقدن نه، ما دلیلی نداریم که بیایم منحصرش کنیم بر این سه مورد، بلکه مطلقا در حال احرام شخص نمیتونه دروغ بگه. و المراد من المفاخره، منظور از مفاخره چیه؟ اون چیزی است که لازم داشته باشد، مستلزم باشد نفی فضیلتی را از دیگران. و الا اگر کسی یه فضیلتی را برای خودش ثابت کنه ولی جوری نباشه که بخواد یه فضیلت را از دیگران نفی بکنه، این که مفاخره نیست، این اشکال نداره. مفاخره است که جایزه. مثل این که مثلا شخص در مقام اینه که میخواد به این که اهل مثلا فلان شهره به خودش افتخار کنه، این را در مقامی بگه که این فضیلت را از دیگران نفی کنه که من مثلا اهل این شهره، من مال پایتخت این کشورم، اما شما مثلا اهل روستایید، اهل پایتخت کشور نیستید. این اگر در مقام نفی یک فضیلت باشه از دیگران، این میشه جز محرمات. اما حرمت الفسوق فی الجمله، اولین مسئله اینه که فسوق اجمالاً حرامه. این که منظور از فسوق چیه بعد باید بررسی کنیم. فمن ما لا اشکال فیها، اشکالی در حرمتش وجود نداره به خاطر آیه قرآن: الحج و اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. پس تو اینجا ما بحثی نداریم. بحثی که هست اینه که مراد از فسوق چیه. وقد فسر الفسوق فی صحیحة معاویه ابن عمار. خوب دقت کنید، در این روایت و در بعضی روایات دیگه که عرض میکنیم، تفسیر شده فسوق به چی؟ به کذب و سباب. بعد از روایت اگر ببینید داره و غیرها بالکذب و سباب. در این روایت و غیر این روایت تفسیر شده فسوق به دروغ و فحش دادن و سب. مثل چی؟ تفسیر شده فسوق در صحیحه معاویه ابن عمار: قال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام اذا احرمت، وقتی محرم میشی، فعلیک به تقوی الله، فإن الله يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال که بعداً بررسی میکنیم قول الرجل لا ولا و بلا ولا در مقام مجادله اگر این جمله رو شخص بگه، حالا اگه ترجمه‌ش هم بگه به فارسی هم بگه، خب فقها میگن فرقی نمیکنه، حرامه. لا ولا بلا ولا، به خدا اینجوری هست یا به خدا اینجوری نیست در مقام مجادله. تفسیر شده فسوق در صحیحه معاویه ابن عمار و غیرها در غیر این صحیحه به کذب و سباب فحش دادن. و هو بالمعنى المذکور و ان کان ثابت الحرمه بقطع النظر عن الاحرام. میفرماید خب وقتی فسوق را به معنای فحش و کذب گرفتیم به این معنا، حرمتش گرچه ثابت است به قطع نظر از محرم شدن، ما محرم هم نشیم این کار، الا اینکه در حال احرام آکده، حرمتش مؤکد. پس این یه تفسیر. و به هذا یتزه، با این بیان ما معلوم شد که مراد کذب مطلق است. امام نفرمود توی روایت که مراد کذب بر خداست، بر پیامبره یا بر اهل بیت، مطلقا فرمود الکذب و السباب. بنابراین روشن میشه که تفسیر فسوق به خصوص کذب بر خدا یا پیامبر یا یکی از ائمه صلوات الله علیه اجمعین کما هو المختار لبعضن، گرچه این مختار بعضی هست مثل ابن زهره و ابن براج که اینا معتقدن مراد از کذب کذب بر خدا و رسول و ائمه علیهم السلام، ایشون میفرماید معلوم شد که ان تفسیر الخصوص به خصوص الکذب لا وجه له، هیچ وجهی نداره. چرا؟ بعد اطلاق صحیحه، همون جوری که دیدید روایت مطلق بود، تعبیر نیود الکذب علی الله علی الرسول، مطلقا فرمود الکذب و السباب، بنابراین شامل هر دروغی میشه. لذا در حال احرام دروغ ولو حرامه، اما اونجا حرمتش مؤکد. این نسبت به کذب و سب. و اما تفسیره بالمفاخره، ما عرض کردیم مراد از فسوق سه چیزه، کذب و سب و مفاخر. میفهمد بله، تفسیر شده فسوق به مفاخره ایزن در بعضی از روایات دیگه، مثل چی؟ مثل صحیحه علی ابن جعفر سألت اخی موسا عن الرفث والفسوق والجدال ما هو، سوال کردم از موسی بن جعفر علیه السلام از رفث و فسوق جدل که اینا چی هن که در قرآن داریم، و ما علا من فعله، چه کفاری است بر کسی که اینها را انجام بده. فقال الرفث و جماع النساء والفسوق الکذب والمفاخره، در اون روایات تفسیر شده بود به سبب، در این روایات تفسیر شده به مفاخره. مراد از جدال چیه؟ جدالم یعنی قول شخص است که بگه لا والله یا بلا والله. پس حالا چیکار کنیم؟ دو گونه تفسیر شده. بعضی ها مثل مرحوم بهرانی معتقدن اون قدر مشترک را که کذب باشه میگیریم، نسبت به سب و مفاخره چون با هم معارضه میکنن تساقط میکنن، فقط کذب میشه حرام در حال احرام. اما ایشون معتقدن که نه، هم کذب و هم سب و هم مفاخره حرامه، به همون کیفیتی که در جمع روایات عرض کردیم. وقد یقال، گفته شده کما فی الحدائق الناظره، همون جوری که در حدائق الناظره شیخ یوسف بهرانی است، که ان صحیحه المذکوره تتعارض مع سابقتها، این روایتی که الان خوندیم که تفسیر کرده بود به کذب و مفاخره، این معارض با روایت قبلی خودش. در چی معارضه؟ در غیر از کذب. در کذب با هم مشترک بودن، هر دو روایت تفسیر به کذب کردن، ولی یکیشون گفت الکذب و سباب، یکی در روایات داشتیم الکذب و المفاخره. خب وقتی تعارض کردن و مع تساقط یؤخذ بالمتفق علیه منهما، در این دوتا که با هم معارضه میکنن از حجیت ساقط میشن، اخذ میکنیم به اون چی که بر او از اون دو روایت درش متفقن که کذب باشه. ولی و یطرح المختلف فیه من کل من الجانبین، اون چی که درش اختلاف دارن از هر کدوم از دو طرف اون رو طرح میکنیم و کنار میذاریم. یکی سب گفته بود دیگری نگفته بود، اون رو کنار میذاریم. یکی مفاخره رو گفته بود دیگری سب رو گفته بود، مفاخره رو نگفته بود، اونم کنار میذاریم. بنابراین پس اون چی که حرام است مراد از فسوق میشه کذب. مؤلف محترم میفرماد نه و فیه ان المناسب الحکم به حرمت المفاخره و سباب ایزن، حق اینه که بگیم هم مفاخره حرامه، هم سب و هم کذب، هر سه. چرا؟ لأن صحیحت معاویه صریحتون فی حرمت السباب، همون جوری که عرض کردم صحیحه معاویه صراحت داشت در این که سباب حرامه. درسته با اطلاقش میتونستیم بفهمیم که مفاخره حرام نیست، ولی و ظاهرتون به اطلاق مفهومها فی نفی حرمت المفاخره صراحت داشت که سب حرام، ظاهرش این بود از اطلاقش بدست. چون وقتی میفرماید الکذب و سباب، خب مفهومش اینه که اگر مفاخره باشه مفاخره اشکال نداره، اون چه که حرامه یکی کذب است و یکی سب است، پس ظهور داره از راه اطلاق مفهومش در نفی حرمت مفاخره. از اون طرف و حالان که صحیحه علی ابن جعفر صراحت داشت در حرمت مفاخره، چون تفسیر کرد به الکذب المفاخره، ولی ظهورش چیه؟ ظهورش اینه که سب اشکال نداره. و ظاهرتون به اطلاق مفهومها فی نفی حرمت السبام، ظاهرش اینه که با اطلاق مفهومش، چون مفهومش مطلق بود، فقط تفسیر کرده بود به المفاخره و الکذب، در این که سباب حرام نیست برعکس اولی که میگفت صراحتا حرامه. پس چیکار کنیم؟ فیقید اطلاق و مفهوم کل واحد به صراحت الاخرى، اصل اینه که صراحت هر یک مفسر میشه برای مفهوم ظاهر دیگری، چون همیشه نص مقدمه بر ظاهره. پس اطلاق مفهوم هر کدام مقید میشه به صراحت و نص دیگری. چرا؟ طبقا لقاعده الجمع العرفی التقول، بر اساس مطابق با اون قاعده جمع عرفی که میگوید اذا اجتمع ظاهر و صریح متنافیان کانت صراحت الصریح قرینه على تعویل ظهور ظاهر. قاعده اینه وقتی یه ظاهر و یه نص جمع شدن، یکی نص در اینه که سب حرامه، یکی ظاهرش اینه سب حرام نیست مفاخره حرام، از اون طرف یکی نص در اینه که مفاخره حرامه ظاهرش اینه سب اشکال نداره، پس از یه طرف یه نص داریم یه ظاهر داریم، اصل اینه همیشه نص مقدم بر ظاهر دیگری بشه. پس اونی که نص در سب، خب ما این رو مقدم میکنیم بر اونی که ظاهرش اینه که سب اشکال نداره. اونی که میگه مفاخره حرام است و نص در حرمت مفاخره است، درست ظاهرش اینه که سب اشکال نداره، ولی دیگری صراحتا سب رو گفته، بنابراین نص هر کدوم بر ظاهر دیگری مقدم میشه. نتیجه این میشه که مراد از فسوق هم کذب است و هم سب است و هم مفاخره. اما معنای مفاخره چیه؟ خوب دقت کنید. مفاخره اینه که میفرماید مراد اینه که شخص وقتی فخر میفروشه بر دیگران، یه فضیلتی رو برای خودش ثابت میکنه، منظورش این باشه که بخواد اون فضیلت رو از دیگران سلب بکنه و الا او حرام نیست. حالا چرا؟ دو دلیل اقامه میکنن. یا به این دلیل که بگیم اصلا در لغت به این مفاخره نمیگن که انسان فضیلتی رو برای خودش ثابت کنه و مراد سلب فضیلت از دیگران نباشه، بلکه در لغت مفاخره معناش اینه که شخص فضیلتی رو برای خودش ثابت کنه و غرضش این باشه اون فضیلت رو از دیگران سلب بکنه. این رو میگن مفاخره. یعنی به عبارتی دیگه یه نوع تعریضی درش وجود داره. مثل اینکه ما مثلا در بلاغت خوندید یه شخصی میگه خدای شکر که پدر من دزد نیست. خب این را در چه مقامی میگه؟ در اون جایی میگه که آقای زید در مجلس نشسته، داریم تعریض میزنیم که پدر شما دزد است. در مقام مفاخر هم ممکنه شخص فضیلتی رو برای خودش ثابت کنه، اما نمیخواد سلب از دیگران کنه. میفهمه در لغت به این نمیگن مفاخره. این اولا. ثانیا وقتی ما نگاه بکنیم به کلمه مفاخره، ظاهرش اینه که حداقلش اینه که اون چه که در این روایات بیان شده به عنوان مفاخره، عرف میگه از این صورتی که قصدش تعریض به دیگران و نفی فضیلت نیست اطلاق نمیشه، منصرف از این صورته، لذا اینجور مفاخره ها اشکال نداره. عبارت رو دقت کنید، میفرماید اما تفسیر المفاخره به ما ذکر، اما اینکه مفاخره را ما تفسیر کردیم به آنچه که ذکر شد، یعنی قصدش اثبات فضیلتی برای خودش و نفی آن فضیلت از دیگران. چرا؟ فلان بیان شخص فضیلتا لنفسه، بیان کردن شخصی که فضیلتی را برای خودش بدون نفیها عن غیره، بدون اینکه قصدش این باشه از دیگران اون فضیلت را نفی کنه، اما لیس من المفاخره لغتن، یا اصلا لغتن این مفاخره نیست، یا نه او هی منصرفتون عن ذلک عرفن، یا اصلا کلمه مفاخره انصراف داره عن ذلک، ذالک یعنی بیان و شخص فضیلتن لنفسه بدون نفیها عن غیره. یا بگیم مفاخره انصراف داره از این صورت در عرف. چرا؟ از الافتخار و به مجرده، زیرا اگر کسی افتخار بکنه یه فضیلتی رو برای خود ثابت کنه به مجرد افتخار کردن، لا محذور فی شرعا، این شرعا نباید اشکال داشته باشه. ولیس مصداقا للفسوق الذی طبقت حس صحیحه علی المفاخره، این در عرف مصداق اون فسوقی که صحیحه روایتی که خوندیم تطبیقش داده بود بر مفاخره مصداق اون نیست. به عبارت دیگه میگیم ولو در لغت مفاخره هم باشه، ولی از نگاه عرف این کلمه مفاخره ای که در روایات اومده بر ما نهنفی صدق نمیکنه. در جایی که شخص فضیلتی رو برای خودش اثبات میکنه ولی مرادش نفی اون فضیلت از دیگران نیست. لذا میفرماید ولیس مصداقا للفسوق الذی طبقت حس صحیحه علی المفاخره، این مصداق اون فسوقی که روایت صحیح فسوق را تطبیق کرده بود بر مفاخره نیست در عرف. بنابراین پس وقتی مرادش نفی فضیلت از دیگران نیست، این نمیتونه حرام باشه، یا به دلیل اینکه لغتاً مفاخره نیست، یا به دلیل اینکه عرف میگه این از مصادیق مفاخره در روایات نیست. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.